ادبیات باشه، اما روایت نقطه مشترک هر دوی اونهاست که سخت اونها رو به هم پیوند داده. سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند. بحث‌های تخصصی، گفتگو درباره سینما، هفت اقلیم پنج شنبه ها.
همراهان و دوستداران هنر سینما، عزیزانی که هفت اقلیم رادیو فرهنگ رو در حال شنیدن هستند، همکارانم به ما اطلاع دادند مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوسته و ما قرار است که میزبان صدای گرم جناب آقای سید محمد رضا مقیم نژاد باشیم، کارگردان فیلم کوتاه کانتور. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمتتون. به هفت اقلیم خوش آمدید جناب مقیم نژاد.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. ممنونم از دعوتتون، در خدمت شما.
خدمت طریق ماست، بی نهایت سپاسگزارم. خدمت شما عرض بکنم که برای اون دست از عزیزانی که ممکن است کار شما رو ندیده باشن، هر گونه که خودتون صلاح میدونید، از خط روایی این اثر یا شمایل تصویری که داره با مخاطب در میان میگذاره تعریفی داشته باشید. این تلیه رو فتح بابی برای ورود به گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
بله حتما در خدمتتون هستم. فیلم من با نام کانتور یه فیلم 6 دقیقه اکسپریمنتال یا همون تجربی هستش که من سعی کردم به ذهن خودم موضوع زمان و حافظه رو با اون الگوی ذهنی خودم و متناسب با اون چیزی که در محل تصویربرداری قابلیت قرار گرفتن در یه فرم دیداری رو داشته باشه به تصویر بکشم. این ایده در واقع از اینجا برام قوت گرفت که من اساسا به شکلی کاملا شخصی فکر میکنم، خیلی شخصیه، که مکانها بخشی از زمان رو به صورت یه حافظه در خودشون ذخیره میکنن. یعنی اینطور بگم که مکانها هم مثل آدمها حافظه دارن.
بله.
وقتی ما در یه مکانی قرار میگیریم، در معرض اون حافظه قرار میگیریم، به طوری که وقتی ما به شکل خیال پردازانهی در واقع سعی در حدس اون اتفاقات یا اون حوادثی که در اون مکان رخ داده هستیم، انگار داریم به آزادسازی بخشی از اون حافظه داریم کمک میکنیم. و به نظر خودم اینجور میرسه که اون بخشی از اون خیال پردازی های ما میتونه در مواجهه با این حافظه که انباش شده در این مکان قرار بگیره و یه رابطه دوسویه بین ما و اون مکان برقرار بشه. یعنی هم مکان ها در خیال پردازی های ما مشارکت میکنن در واقع، و هم ما در آزاد کردن حافظه اون مکان دخالت میکنیم. در واقع از نظر من این گونه هست که ما اساسا با مکانها رابطه برقرار میکنیم. چیزی که از نظر خودم کار خودم رو در واقع این کار کانتور رو متفاوت کرد، تصورم بر اینه که تا به حال یا تجربه نشده یا بسیار کم اتفاق افتاده یا حداقل خودم ندیدم. این منظورم با اون فرم دیداری هست که انتخاب کردم، یعنی تماماً تصاویر سایه ها و نورها هستن که در سطح یه ساختمون می‌لغزن.
بله.
و سیالن و من این فرم رو کاملا به شکل فیزیکی درآوردم سر صحنه، یعنی هیچ نرم افزار ویرایشی در اون دخالت نداشته. از این جهت برای خودم خیلی جذاب بود و هست واقعا.
خدمت شما عرض کنم، من دو مؤلفه رو مطرح بکنم. این که فرمودید برداشت شخصی، چون به حال تئوری نگاه انباشت زمان در قالب مکان یکی از شش تئوری خروجی مکتب فرانکفورت یا آنتی دکارتی ها در حقیقت هستن، حالا کسانی که طرفدار فلسفه کانت و نظری از اون هستن. اگه تو حوزه سینما بخوایم مورد رصد قرار بدیم، مثلا بلاتار به عنوان یکی از کارگردانان شناخته شده سینمای تجربی مجارستان به شدت در تمام آثارش، حالا چه آثار کوتاه چه دو مستندی که راجع به جنگ جهانی داره، عمیقا اون نگاه انباشت زمان در قالب فضای خیال انگیز مکان، حالا اون مکان میتونه یک جایی باشه که خودش و مادرش در ایام جنگ جهانی دوم مخفی میشدن در از دست بمباران آلمان نازی، یا حالا تصاویر دیگری که داره میده. این ندیدن و شخصی نگاه کردن منظورتون تو حوزه سینمای تجربی یا فیلم کوتاه ایران هست یا به شکل کلی جهانی دارید صحبت میکنید؟
نه، من خیلی به شکل کلی دارم صحبت میکنم. البته من میتونم این رو هم بهش زمینه بکنم، به خاطر اینکه این نوع نگاه یه مقدار نگاهیه که نه یه مقدار، بلکه کلا یک نگاهیه که خیلی جهانیه، ارتباط به یک بوم یا ارتباط به یک فرهنگ نداره. این احساس یک انسان هست و به همین خاطر من میتونم نمود بیرونیش رو اینطوری ردیابی کنم که فیلم کانتور به خاطر داشتن یه همچین روایتی هم در بخش، نه تنها در بخش ملی بود، در بخش بین الملل هم تونست قرار بگیره. یعنی تو جشنواره فیلم کوتاه تهران من هم تو بین الملل بودم و هم در بخش ملی. بله، به این خاطر که این زبان زبانیه که قابل درک برای انسان فارغ از این که اصلا کجا بخواد زندگی بکنه.
درود بر شما. جسارت نیست بپرسم توفیقاتی که کانتور در 41 جشنواره بین الملل فیلم کوتاه به دست آورده چه چیزهایی بوده؟ منظورم جوایزه.
من موفق شدم با توجه به حجم بالای فیلم‌هایی که وارد دبیرخونه جشنواره شد و انتخابات کمی با اون حجم زیاد، انتخابای کمی صورت گرفت، یعنی تقریبا نزدیک 14,000 اثر وارد دبیرخونه جشنواره شد در بخش بین‌الملل که فقط 107 فیلم وارد رقابت شدن، که خب خوشبختانه من بین اون 107 اثر بودم و همینطور تو بخش ملی هم به همین شکل، و خوشبختانه تونستم لوح افتخار بهترین فیلم تجربی رو در بخش ملی کسب بکنم و این برای خودم خیلی با ارزشه، چون جشنواره فیلم کوتاه تهران واقعا به نظر من یه جشنواره فوق‌العاده با اعتبار و با ارزشیه، یعنی ویژگی‌هایی رو در اجرا و مدیریت داره که البته با وجود نقدهایی که میشه بهش داشت به نظر من اون رو واقعا منحصر میکنه، منحصر به فرد میکنه در جشن فیلم های کوتاه یک کشور، به نظر من بی‌نظیر این جشن باره.
درود بر شما. البته درباره جنس اعتبار و اثرگذاری این جشنواره چه در بعد ملی چه بین‌المللی کاملا با شما هم عقیده هستم و این توفیقاتی هم که بهش اشاره کردید حتی فقط در مقام فردی که افتخار همکلامی با شما رو دارم به شما تبریک میگم. کماکان با ما همراه باشید جناب مقیم نژادی، رفت و برگشتی داشته باشین، گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
زنده باشین، من در خدمت
شما هستم. خدمت طریق
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نبودیم. از طریق سینما میتونیم در موردشون فکر کنیم و با خودمون بگیم که اگه من در این موقعیت بودم چی میشد؟ چه تصمیمی میگرفتم؟
همراهان دوست داشتنی، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه عزیزان به هنر هفتم که هفت اقلیم سینمایی این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردن، دقایقی هست که افتخار همکلامی با کارگردان فیلم کوتاه تجربی کانتور جناب آقای سید محمد رضا مقیم نژاد رو داریم. در فصل نخست بیشتر روایت و نگاهمون بر جهان این اثر یعنی کانتور بود، ذهنیتی که جناب مقیم نژاد داشت، حالا چه آنچه که برآمده از دغدغه ذهنی خودشون بود، چه رسیدن به آن زبان جهان شمولی که به هر حال نگریستن در اون فضای خیال انگیز و شاعرانه در تعریف تبیین ابعاد مکانی رو ایشان این بار به عنوان هنرمند ایرانی با مخاطب خودش قسمت کرده. حال کمی نگاهمون رو بسیط‌تر بکنیم. من ابتدا هم تعمد داشتم برای اینکه با وجودی که حالا توی اخبارم کنار فیلم شما فیلم کوتاه تجربی آمده بود از این واژه بخوام استفاده بکنم، به سبب اینکه وقتی ما بر بلندای تعریف گونه‌های فیلم کوتاه، حالا به ویژه آن واژه اکسپریمنتالی که شما اشاره کردید یا فیلم تجربی صحبت می‌کنیم، خلط تعاریف در میان هنرمندان ما حتی متخصصان این امین با قدرت و عقبه کار تحقیقی و پژوهشی عرض میکنم بسیار زیاد هست. به همین سبب آن پرهیز رو در حقیقت داشتم، چون بسیار مرز باریکی میان فضای تولید آثار تجربی با خوانش مؤلفه های هنر پست مدرن در حقیقت وجود داره و در بسیاری از موارد خیلی از آثاری که به اسم هنر تجربی در کشور ما در هر ساحتیش از جمله هنر سینما، چون بیشترین بروز و ظهور و حداقل کار تجربی در هنرهای تجسمی در کشور ما داره ارائه میشه، بیشتر رگ برگه های کاملا گلدروش و تفکر پست مدرن رو با خودش داره، در حالی که شما میتونید به آرکائیک ترین به بدوی ترین شکل ممکن هم امکان خلق اثر تجربی رو داشته باشید. من کانتور رو ندیدم، این رو دارم صادقانه اعتراف میکنم، اما تعریف شما از قرار دادن پیشوند تجربی پشت این اثر چیست؟
اگر اجازه بدید، چون من خیلی دوست دارم نظر خودم رو راجبه به سینمای اکسپریمنتال یا سینمای تجربی رو بیان بکنم، اگر این فرصت رو داشته باشم. خواهش میکنم. ببینید، سینمای اکسپریمنتال یا سینمای تجربی، شاید اون کلمه تجربی یک مقدار معنا رو در واقع به انحراف میکشونه. یک گونه‌ای به نظر من از سینمایی که نمیشه اون رو در دستگاه یه سینمای داستانی سوار کرد و حالا دید که آیا کار میکنه یا نه.
بله.
چون از یک رهایی یا از یک ساختارگریزی بهره میبره که در واقع میشه گفت بسیاری از انتظارات و توقعات ما از داشتن یک تجربه صاف و سرراست رو برآورده نمیکنه. من میخوام یه مثال کلی بزنم، یعنی بگم این تو، یعنی شاید مثال اغراق‌آمیزی باشه ولی دوست دارم این مثال رو بزنم. اگر سینما رو به طور کل یک متن فرض کنیم، بگیم این یک متنه، سینمای اکسپریمنتال اون بخشی از این متن هست که قادر به ترجمه شدن به صورت یک گزاره توضیحی یا خبری یا امری به صورت معمولش نیست. نمیشه اون رو به یک لحظه منطقی در زندگی روزمره تقلیلش بدیم، چون که از یه ساحت شاعرانه برخورداره.
درسته.
که اگه بخوایم تلاش کنیم اون رو مثل یه شعر توضیحش بدیم، یعنی به کلمه دوباره در بیاریم اون رو، در واقع داریم اون رو به یه فضای آگاهانه دعوت میکنیم که دیگه از اون ویژگی‌های خیال پردازانش در واقع چیزی باقی نمیمونه. این یه سوء تفاهم بزرگه، بازم میگم این نظر خودمه،
در میابه
که این سوء تفاهم بزرگ وجود داره و اون اینه که اینطور تصور میشه خب سینمای تجربی صرفا به معنی تجربه کردن، آزمودن ایده ها، تکنیک ها و در همامیزی اینا با هم و یه جور سعی و خطا در ایجاد فرم های جدیده. قطعا همه اینهایی که راجبش حرف زدیم در سینمای داستانی و در سینمای مستند هم مثل سینمای تجربی وجود داره، این سعی و خطاها و یه موضوع کلی در سینماگریه در واقع. اما سینمای اکسپریمنتال یا همون تجربی به نظرم بزرگترین نقشش در ایجاد اون لحظاتیه که از شکل منطق حسه پردازی و چارچوب یک زندگی قابل انتظار خارج میشه، خودش رو به اون فضای به اصطلاح ناخودآگاه نزدیک میکنه. به همین خاطره که ما با دیدن فیلم های اکسپریمنتال اکثر مخاطبین حس میکنن با خیالات یا کابوس ها یا تصورات یا احساسات، حتی میخوام فراتر از این هذیان ها در واقع مواجه میشه، خودش رو در مواجهه با این چیزا میبینه مخاطب، چون داریم از واقعیت های بیرونی در واقع دور میشیم در آثار تجربی یا اکسپریمنتال. البته تأکید میکنم روش که البته روایتمنده سینمای تجربی و روایتش از جنس روایت سینمای داستانگو نیست، ولی بدون شک از نظر من روایت خودشو داره، چرا که من همیشه پیش خودم تصورم بر اینه که در وخیمترین حالت ممکن، یعنی حتی زمانی که ما دوچار هذیان هم میشیم یا داریم هذیان‌های هم رو برای هم توضیح میدیم، در واقع اون هذیان‌ها هم روایتی رو دارن انتقال میدن. اینطور نیست که ما در یک خلأ آزمایشگاهی قرار داشته باشیم، ما چیزی بدون روایت در واقع نداریم در زندگی. در تاریخ سینما فیلم‌های خیلی مهم و ارزشمندی وجود دارن که همین لحظه های تجربی، همین لحظه های اکسپریمنتال رو در واقع با این که در گونه داستانی قرار میگیرن ولی این لحظات رو در خودشون جای دادن. درست تو اون لحظه هایی از اون فیلم که به نظر میرسه مثلا داستان و قصه قادر به توضیح یه موقعیت خیلی خاصی نیست، فیلمساز میاد این موقعیت رو با ورود به یه تجربه ناخودآگاه و روانشناسانه، همون تجربه که همه ما دوچارش میشیم، تجربهشو داریم، توی همچین فضایی به ما انتقال میده. یه جور یه ساحت نیمه هوشیاره، یه وضعیت نیمه هوشیاریه که بدون هیچ منطق معمول ما دریافت و فهم رو میتونه محتملش بکنه. یه جور شهوده، یه اتفاق از این جنس داره در واقع تو سینمای
من در میابم فرمایشتون جا مقیم نژاد و از فرمایش خودتونم وام میگیرم. وقتی شما با همان نگاه اغراق‌آمیزی که من هم الان با شما هم عرض هستم میایید سینما رو بدل به متن میکنید و حالا سینمای تجربی رو بخشی شاعرانه یا خوانش شاعرانه از فرازی از این متن، تا اون وقتی که عنصر سینما از دست میره. اگر قراره که فقط این نگاه شاعرانه باشه، چون هر کسی از ذهن خود این تجربه رو خواهد داشت، پس دیگه اون انتقال پیامی که قرار است این اثر داشته باشد، هر اثری از جمله کانتور بخواد داشته باشد چیز، خب اگر قرار انتقال پیام باشه دیگه اون فضای هیپنوتیزم گونه یا خیال گونه، هذیان گونه، رویا گونه که دارید بهش اشاره میکنید نمیتونه تام و تمام روایت اثر شما باشه. بله بخشیش میتونه باشه، در این ساحت نقطه انتقال پیام شما چی بوده؟ مگر اینکه شما مدعی باشید من برای انتقال پیام این کارو تولید نکردم، فقط همون نگاه آزمون و خطایی بوده که حال این بار از زاویه دید هنرمندی مانند شما رد شده.
من حرفم اینه، انتظارم از یک فیلم اکسپریمنتال به شکل شخصی اینه که فیلم‌های اکسپریمنتال من رو در یک وضعیت قرار میدن، اون وضعیت حسی و اون دریافتی که در لحظه در من اتفاق میفته و رو من اثر میذاره، محتوا پیام در اون مستحیل شده، حل شده در اون. اینطور نیست که من بخوام بیام و یک پیغام مشخصی رو مثل فیلم های داستانی، مثل فیلم های مستند به شکل خیلی مشخص و خیلی رو در واقع یک پیغامی رو منتقل بکنم. اون وضعیت هست که خودش یک محتوا در خودش یک پیغامی رو داره که داره در واقع به من این دریافت رو انتقال میده. من اینطور درک میکنم. مثلا ما اگر فیلم های ترانس مالیک رو ببینیم، بعضی از فیلم هاش رو، یا دیوید لینچ یا کریستوفر نولان،
بله،
و خیلی از کارگردان‌های بزرگ دنیا هستن که فیلم‌های داستانی می‌سازن، اما در دل این فیلم داستانی ما لحظات اکسپریمنتال داریم، جایی اتفاقی قراره بیفته که نه کلمه می‌تونه اون رو توضیح بده، نه تصویر، یعنی تصویری که در خدمت داستان باشه می‌تونه اون رو توضیح بده، هیچ کدوم از اینا نمی‌تونن. یک تصویر محض میتونه اون رو توضیح بده، یک تصویری که فقط تصویره و هیچ چیز دیگه ای نیست، یه جور مواجهه هست، یه جور شهوده، یه جور تجربه تصویریه که شما در قرار گرفتن در اون وضعیت اون دریافت صورت میگیره. هیچ کلمه ای نیست، هیچ دیالوگی وجود نداره. نمیدونم تا چند
اندازه من کاملا در بیاورم که... جواب نژاد، ولی احساس میکنم جنس فرمایش شما نقض صحبت خودتونه. وقتی مثلا به لینچ، به نولان، به مالیک اشاره میکنید، تاکید میفرمایید که برشی از آن، حالا فیلم دو ساعت و نیم خودشون رو به این نگاه شاعرانه، ولی خب قبل و بعد داره. آن روی دیگر سکه این کلمه رو فقط در همین پرسش سومی که من واسه شما مطرح کردم دقیقاً هم نوشتم، یعنی شما میتوانید هر وقت که خواستید این برنامه رو بارگیری کنید و بشنوید. 7 بله. بار بر این نگاه شخصیتون تاکید داشتید. سینما هنر شخصی نیست. شما اینجوری باشه فقط باید برای خودتون فیلم بسازید و بذارید تو تاخچه خونتون و فقط خودتون نگاه کنید. اگر قراره تو این هر شخصی باشه، اون وقت منی که ممکن است زاویه‌ای با نگاه شما داشته باشم چگونه میتوانم با اثرتون ارتباط برقرار نکنم؟ مگر آنکه شما جزء اون دست از کارگردانانی باشید، بگید که این هنر منه، کسی خواست دریابه، کسی هم نخواست در نیابه، مشکل من نیست. از این کارگردانا زیاد داریم ها.
من قطعا از گفتن این کلمه‌ای که گفتم نظر شخصی خودم هست، صرفا به این خاطر که من کلن در صحبت کردن آدم محتاطی هستم، آدم مهاجمی نیستم.
درود بر شما، درود بر شما.
هم کلامی با دوستان و همه همکارانم، واسه همین من این رو بر حسب در واقع ادب میگذارم که اینطور حرف بزنم، به خاطر اینکه مطمئنن نظراتی مخالف با نظر من هم وجود داره. واسه همین ایده خودم و اون در واقع فهم خودم از سینمای اکسپریمنتال رو دارم با شما در میون میگذارم. مطمئنن دریافت ها و فهم های دیگه ای از سینمای اکسپریمنتال هم وجود داره، ولی آنچه که من دریافت کردم از دیدن فیلم های اکسپریمنتال این چیزی که با شما در میون گذاشتم هست.
متوجه. به هر حال من از صمیم قلب امیدوارم جناب مقیم نژاد بزرگوار این نگاه تا این حد بلند نظرانه و تا این حد خوشطبعی که داری در استمرار فعالیت حرفه‌ایتون در همین هنر بسیار بسیار نامهربان سینما با جهانی که مردم شناخت کمتری از اون دارن، بر همین بلند نظری و بلند طبعی قرار بگیرش. از زاویه دید این بار من تنها جمله که به شکل شخصی دارم با شما تو این گفتگو در میان میگذارم این جمله است: کمترین آورده‌ای که این گفتگوی چند دقیقه من با شما داشت، بر حسب اعترافی که داشتم که کانتور رو ندیدم، حداقل که تمام تلاشام میکنم بتونم این اثر رو ببینم، حالا به هر شکلی که هست، یا مثلا
من لینک این فیلم رو میتونم، لینک که در گوگل درایو در واقع بارگذاری شده، لینکشو میتونم
بله بسیار عالی
هر وقت که شما فرصت داشتید.
بزرگوارید و به همین سبب احساس میکنم که حداقل این گفتگوی ما میتونه این حس کنجکاوی رو برای بسیاری از عزیزانی که کار شما رو ندیدن البته بر بیانگیزه و بعد در حقیقت خود آنها بنا به تعریف و روایتی که شما داشتید، بازم تاکید میکنم تا این حد صداقت، صراحت و بلند طبعی کمتر میان جامعه هنرمند به ویژه هنرمندان سینماگر ما در هر شاخه‌ای دیده میشود. آرزوی توفیق دارم برای شما و باز هم تاکید میکنم امیدوارم این نگاه رو تا آخرین لحظه‌ای که در این هنر تنفس میکنید، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، هر کی که هست، با خودتون داشته باشید. سپاس که دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار
هفته دیگه قرار دادید. خواهش میکنم. فقط جا داره من یک تشکر از دبیر جشنواره آقای آذرپندار بکنم و بهشون یه خسته نباشید ویژه بگم به خاطر برگزاری و مدیریت چنین جشنواره با کیفیتی.
درود بر شما.
از شما که با من تماس گرفتیم و منو دعوت کردیم به این برنامه.
مهربانی، سپاس بابت قبول دعوت. توفیق از آن شما. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم.
شما برام
مانا باشید، به مهر
برام خدا نگهدار.
یا علی، همراه هم کلام بودیم در فصلی از برنامه هفت اقلیم با جناب آقای سید محمد رضا مقیم نژاد، کارگردان فیلم تجربی کانتور. آنچنان که خودشان به این نکته اشاره کردند، دو جایزه در میانه بخش بین‌الملل و بخش ملی، در هر کدوم از این بخش‌ها یک جایزه این اثر برای او و سایر هنرمندان با خودش به همراه داشت. همراه باشید با شبکه رادیوی فرهنگ خاص هفت اقلیم سینما.
هفت اقلیم پنجشنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. اقتباس سینمایی نوعی برگردان متن نوشتاری به متن تصویریه و فیلمساز تلاش میکنه تا با امکانات سینمایی معادلهای تصویری برای نشانه‌های زبانی ایجاد کنه. گرچه اقتباس برگرفته از مبدا به مقصده، ولی تولید کالای فرهنگی جدیدیه که به زبانی دیگه و با ابزاری دیگه با ردپایی از اثر مبدا تولید جدیدی رو به منصه ظهور میرسونه. ردپایی که دکتر جواد حدیدی در کتاب ایران در ادبیات فرانسه از اون یاد میکنه بدین شرحه: فرانسویان ایران و ایرانیان را آنگونه که میخواستند، نه آنگونه که میدیدند، به تصویر میکشیدند. به تعبیر دیگه، فیلمساز یک اثر ادبی رو اونطور که برداشت میکنه به تصویر میکشه و نه دقیقا اونطور که خالق اثر ادبی مد نظر داشته. به پایان برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما یعنی هنر هفتم رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر بخیر. خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان عزیز، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. کادر پزشکی رو نباید فراموش کرد. در هر لحظه برای حفظ سلامت و نجات دادن جان بیماران سر پستشون حضور پیدا کنن. شاید خیلی از سفرهاشون هم نتونن برن لغو کنن، اما بشنویم صحبت‌های بانوی عزیزی که در واحد ICU فعالیت میکنن. ازشون میخوام خودشون معرفی کنن و برامون توضیح بدن که چه کاری انجام میدن. درود بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. من مریم خورسند هستم، الان حدود 16 سالی که تو ICU کار میکنم. در حال حاضرم ICU مهدی کلینیک دارم کار میکنم.
این که روی گشاده چه تأثیر روی حال بیماران داره؟
100%. به هر حال وقتی ما خوش رو باشیم، خوشحال باشیم، بیمارم 100% امیدش به زندگی بیشتر میشه. امید بندگان خدا همه مریضا یک جورایی حتی اگه شرایطشون هم خیلی بد نباشه، با توجه به محیطی که توش قرار میگیرن دچار یأس و ناامیدی میشن، چون آدم کلا وقتی وارد بیمارستان میشه یه حس ناراحتی، غم بهش دست میده. حالا اگه بخوایم من با هم بدل خلقی کنیم، نمیدونم روی خوش نداشته باشیم، خب این همش مزید بر دلیل میشه که بیشتر اون حالت افسردگی و اون ناامیدی در آدما به وجود بیاد. دقیقاً ما سعی میکنیم با توجه به اینکه خب فشار کار بالاه، ما خب
در بخش مراقبت‌های ویژه،
دقیقاً من شاید خیلی همه اطرافیان دوستان خیلی بهمون میگن که دیگه این همه سال کار کردیم براتون همه چی عادیه، همیشه بهشون میگم اصلا اینطوری نیست. در حالی که شاید شما فکر میکنید من زیاد حالا فوت و بیمارانو میبینم، حالا خوب شدنم زیاد میبینید،
ولی همیشه خوب شدن رو ببینید،
ولی واقعا هیچ چیزی برای ما عادی نمیشه. ولی خب ما شرایط کارمون اینه، باید تو این محیط خودمون رو وفق بدیم و کار بکنیم.
خوبی ها عادی میشه
اصلا؟ یعنی حالا خب ناراحت میشیم همیشه اینکه آدم کسی رو دست میده، حتی عزیز ما نیست، عزیز خانواده دیگه.
اینجا چه چیزی برات مشهوده؟
هیچ دیگه، آخرش هیچی نیست. آخرش هر چقدر هم قدرت نمایی کنی آخرش اینجا میفتی، هیچ دست قدرتمندی غیر از خدا هم نیست کمکت کنه.
نشون میده که انسان هر چقدر هم فکر میکنه فرد قوی هستش،
در مقابل قدرت خدا هیچ، حکمت اونه فقط، ما هیچ کاره ایم. خوش هممون زود بفهمیم، گیر میفهمیم، ولی وقت دیر میفهمیم که دیگه کاری نمیتونیم.
حالا میخوام بگم که وقتی به دیگران خوبی میکنید چه حالی پیدا میکنید؟
خیلی، من قطع تأثیراتشو در زندگیم دیدم تا به این لحظه. یعنی همیشه میگم خدا همیشه به من به خاطر یه دعای خیر همیناست که لطف میکنه.
همیشه برام بگید آخی چشاتو پر شد.
آره خب واقعیته، من خودم یه بچه دارم، بارها اتفاقاتی برام افتاده که خدا به هم کمک کرد، همیشه میگم همش به دعای خیر همینا بود. من حقو همیشه به اینا میدم، به بیمار میدم، میگم وقتی اینا تو این شرایطن حق دارن، حتی من خودم هم تو این شرایط باشم بدتر از اینا رفتار بکنم، چون اینا گرفتارن. من همیشه میگم خداوند هیچ کسی گرفتار بیمارستان و درمان و این چیزا نکنه. ولی خب اینا همه یه پروسه از زندگی انسانه، نمیتونی جلوشو بگیری.
درود بر شما که انقدر متواضع هستی و انقدر خداوند قدرت رو به شما داده که شرایط حال همراه بیمار رو و خود بیمار رو درک میکنی.
ببینید اینجا ما بارها شده مریضایی بودن که رفتن حالا به شرایطی خیلی بدی که اصلا هیچکس امید نداشته خوب شن و خودشون اومدن اینجا پیش ما از ما تشکر کردن. من همیشه میگم این که شما رو میبینیم انگار که برای ما یه دنیا مهربونی، خوبی.
کادر پزشکی خودشون معلم اخلاق هستن که به انسان یاد میدن که انسان با گذشته باشن، تا توانی خدمت محتاجان کن به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. شما تلاش کرده بودید داشته باشید.
موقتیم اینجا دیگه، آدم باید فکر کنه که یه روز یه جای دیگه هم هست.
آدم ها رفتنی هستن، بکوشیم ماندنی باشیم.
ایشالله هممون امیدوارم برای همه نام خوب و نیک بمونه، از همه خاطره خوب از هم دیگه داشته باشیم
ایشالله.
گفت و
شنود.